بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم. امیدوارم که این ایام و اوقات از ماه مبارک رو که گذراندید مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه، که هم به معنویت و هم به معرفت گذشت. من تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودن و دوستان زحمت کشیدن ما رو در جمع محترم شما شریک کردن از راه دور. با اینکه توفیق نداشتم که حضوراً خدمتتون برسم در دانشگاه عراق، ولی همین که دورا دور اینجا از مشهد در خدمتتون هستیم باز برای بنده یک توفیق است. فرمودن که موضوع بحث ها در حوزه عمدتاً مباحث معارفی و اعتقادات، و من سعی میکنم که به یکی از مباحث که بسیار مبنایی است تو حوزه معارف و عقاید اینجا اشاره کنم. اصل نزاع، اصل مسئله در نوع نگاه به عالم و آدم و به زندگی و مرگ، اونجایی که مسئله اصلی مطرح میشه، در پاسخ به این سؤاله که ما به حیات و به عالم و به آدم یه نگاه مادی داشته باشیم یا الهی. همه مسائل دیگه در عرصه روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه مناسبات انسان‌ها با انسان‌ها، انسان با جهان، انسان با طبیعت، انسان با خودش، همه زیر و رو میشه اگر تصمیم بگیریم که نگاه مادی یا الهی داشته باشیم به عالم و آدم. بنابراین ما ابتدا باید تو این عرصه تصفیه حساب بکنیم. اگر نگاه مادی به عالم داشته باشیم ولی در این حال ولو نماز و روزه و اینا هم انجام بدیم، مشکل پیش میاد در طرز تحلیل حوادث و نوع واکنشی که نشون میدیم و طرز مواجهه نظری و عملی ما با مسائل. ابتدا باید تکلیفمون رو با این مسئله روشن بکنیم که بینش و شناخت ما از انسان و جهان و از زندگی و مرگ بینش مادی است یا الهی. این اصل مسئله است. برای جهان بینی مادی استدلال های که در متون فلسفی و غیر فلسفی در طول تاریخ شده، عمدش برمیگرده به 4-5 مسئله، یعنی دعاوی دیدگاه های ماتریالیستی و مادی عمدتاً 4-5 رکن داره و در 4-5 مسئله اختلاف نظر اساسی دارن با تفکر دینی. من به بعضی از اینا اشاره میکنم بر اساس اون چه که در متون اعتقادات ما آمده با استناد به قرآن و سنت. سعی میکنیم به 4-5 مورد از این استدلالهای مبنایی تفکر مادی اشاره کنیم و اونا رو نقد کنیم. اولین و مهمترین ادعا که اساسی ترین اصل در تفکر مادی و ماتریالیستی است اینه که واقعیت مساوی با ماده است. اونچه که ماده یا مادی است فقط اون رو واقعی و موجود بدانیم، و هرچی که احکام ماده رو نداره او رو معدوم و خرافه بپنداریم. این اصل مبنای اصلی تئوریک برای تفکر مادی و ماتریالیستی است. یه مبنای معرفتی هم داره، معرفت شناختی داره، و اوی که در این تفکر عمدتاً در حوزه شناخت شناسی تنها شناختی رو اصیل و معتبر میدونن که ناشی از تجربه حسی باشه. شناخت حسی تجربی رو تنها علم یا علم معتبر میدونن، و چون با تجربه و درک حسی صرفاً ماده و مادی رو میشه شناخت و تصدیق کرد، بنابراین به ماوراء اونچه که با معرفت تجربی و حسی بهش میرسن قائل نیستند و اونها رو اصلا علم نمیدونن و نه معلوم و موجودی قائلن فراتر از ماده و نه علمی فراتر از علم مادی و تجربی. اصل مشکل اینجاست و این نکته مهمی است که تو حوزه معرفت شناسی باید با اینها مواجه شد که معرفت صرفاً معرفت حسی نیست. معرفت حسی البته معتبر است در حد خودش، ولی معرفت حسی حتی با بدون معرفت عقلی و شهودی هم خود معرفت حسی محض علم‌آور نیست. یعنی علوم تجربی و حسی هم برای که محسوسات رو تبدیل کنن به معلومات باز احتیاج دارن به عقل و به شهود، به قواعد عقلی و شهودی احتیاج هست، هم به علم حضوری احتیاجه و هم به قواعد عقلی فراتجربی. بدون اونا حتی شما علم تجربی هم نخواهید داشت، علوم تجربی محض هم نخواهید داشت. بنابراین یک اشکال عمده به نگرش، یعنی طرز نگرش ماتریالیستی برمیگرده به حوزه معرفت شناسی مادی که فقط حس معتبر است، بنابراین فقط محسوسات واقعی‌اند و ماده و مادیات، ماده و مادی محسوسند، بنابراین نه علم فراحسی علم است و نه موجودات نامحسوس موجودند. اینا اساس معرفت شناختی و هسته اصلی تئوری که تفکر مادی و ماتریالیستی رو تشکیل میده. خب اینجا ما البته نمیخوایم به تفصیل وارد بحث معرفت شناسی بشیم. در حوزه معرفت شناسی اثبات شده و روشن میشه که معرفت حسی بدون معرفت عقلی و علم حضوری حتی به تنهایی علم‌آور نیست. همینطور اثبات میشه که حتی بسیاری از ماده‌ها و مادیات هستند که محسوس نیستند. حتی همه مواد و مادیات هم با درک حسی تجربه نمیشن. بنابراین بسیاری از ماده و مادیات رو هم باید انکار بکنید، چون محسوس به حواس ما نیستن. دیگه اینکه در باب این دیدگاه که هستی و وجود مساویست با ماده و مادیات، یعنی فقط اون چیزی واقعی است و واقعیت داره که حجم داره، طول داره، عرض و ضخامت داره، یعنی امتدادهای سگانه درش هست، یا ماده باید باشه بنابراین، یا از خواص ماده باشه که اونم باز تابع ماده است. یعنی مادی هم مثل ماده باز کمیت و اندازه داره و باید تقسیم پذیر باشه. بنابراین طبق این دیدگاه فقط اون چه که تقسیم پذیر است و حجم داره، طول و عرض و ضخامت داره، کمیت داره، فقط اون واقعیت داره. طبیعی است طبق این مبنا خداوند واقعی نیست، چون خداوند نه ماده است و نه مادی است و خواص ماده رو نداره. چه برسه به بقیه مفاهیم و حقایق ماوراء الطبیعی و موجودات غیر مادی که خدا نیستند اما مادی هم نیستند و اونها هم مخلوقند. اصل این، خود این است که اساسی ترین مبنا برای تفکر مادی و جهانبینی ماتریالیستی است. خود این ادعا که واقعیت مساوی است با ماده و مادی هیچ وقت و هیچ جا اثبات نشده. تا این لحظه که ما داریم خدمت شما بحث میکنیم در هیچ متن فلسفی و استدلالی در تاریخ بشر در شرق و غرب عالم هیچ برهانی علیه ماوراء الطبیعه آورده نشده. هیچ جا اثبات نکردند این که ماوراء الطبیعه وجود ندارد یا محال است وجود داشته باشد. هیچ جور تا الان هیچ دلیل و برهانی برای نفی ماوراء الطبیعه و نفی از جمله نفی خداوند اقامه نشده. به خصوص بر اساس معرفت شناسی مادی که صرفاً حس رو معرفت معتبر میدونه، به خصوص بر اساس با این نوع معرفت شناسی تجربی که اصلاً هیچی رو نمیشه نفی کرد. چون معرفت شناسی ماتریالیستی که بر اساس اصالت تجربه و حس، خب روشنه که تجربه حسی اصلاً نمیتونه در حوزه غیر محسوسات، یعنی در حوزه مفاهیمی که نه ماده و نه مادیاتند، اصلا نمیتونه اظهار نظر بکنه، نه نفیان و نه اثباتن. حد اکثر حرفی که میشه زد، حد اکثر ادعایی که میشه کرد در مورد با معرفت تجربی و حسی اینه که آقا ما با معرفت حسی خدا را ندیدیم، ماوراء الطبیعه را حس نکردیم. این حد اکثر حرفیه که در معرفت شناسی مادی میشه زد و زده شده، ولی با معرفت شناسی مادی مطلقا عقلا محال کسی بگه که امر نامحسوس وجود ندارد. یعنی بگه من با درک حسی فهمیدم که امر غیر حسی وجود ندارد. یعنی چی؟ مگه شما با درک حسی میتونی بفهمی که امر نامحسوس وجود ندارد؟ شما با درک حسی حد اکثر میتونی بفهمی و ادعا کنی که محسوساتی وجود دارند، اما اینکه نامحسوس وجود ندارد این رو چجوری حس کردی؟ مگه این قابل تجربه است؟ بنابراین هیچ استدلال معرفتی، نه عقلی، نه تجربی، نه شهودی علیه وجود خداوند و ماوراء الطبیعه تا این لحظه نشده و نمیتونه هم بشه، به خصوص عرض کردیم با معرفت شناسی مادی و ماتریالیستی که صرفا حسی است. حس نمیتونه بگه ماوراء حس وجود ندارد، فقط میتونه بگه که من چیزی را الف را حس نکردم. همین. خیلی خوب نکردی، معلومه که نکردی، چون خدا و ماوراء طبیعه مادی، نه مادیان نه مادیان، بنابراین محسوس نیستن. معلومه که نمیتونی حس کنی با تجربه حسی، خداوند محسوس نیست. شما با تجربه حسی و با معرفت مادی نمیتونید امر ماوراء طبیعی رو اثبات کنید، همینطور هم نمیتونید نفی کنید، میتونید سکوت کنید. این حد اکثر کاریست که بر اساس منطق حسگرایی میشه کرد، که اگه وجود ماوراء الطبیعه رو با حس فقط نمیتونی اثبات بکنی، که ما هم ادعا نکردیم با حس به تنهایی میشه ماوراء الطبیعه رو اثبات کرد، ولی نفی هم نمیتونی بکنی. بنابراین تا این لحظه هیچ دلیل علمی، تجربی، عقلی، فلسفی علیه وجود خداوند یا ماوراء الطبیعه و مفاهیم مجرد و غیر مادی آورده نشده. احتمال وجودش به هیچ وجه رفع و نفی نشده و نمیتونه بشه. بگذاریم از این که امروز دیگه در خود همین عوالم و تفکر مادی هم اینقدر امور که با احکام مادی قابل فهم و تفسیر نیست وجود داره که دیگه از ماوراء الطبیعه رفتن اونورتر، یعنی رفتن به سمت خرافات. شما الان میدونید در شرق و غرب عالم، حتی بین ماتریالیست ها، الان خرافات رایج‌تر شده، رایج‌تر تا بین متدینین. چون متدین هر ماور کسی که فکر الهی داره که هر امر غیر مادی و غیر محسوس رو نمیپذیره، باید برای امر غیر محسوسی که برهان عقلی یا الهی وجود داره اون رو باید بپذیره. ولی وقتی کسی ماتریالیسته، باب معرفت ماوراء الطبیعه رو بست، بعد چون به طور فطری نیاز داره آدم به ماوراء الطبیعه و میدونه خودش که عالم طبیعت و ماده محض نیست، شروع میکنه ماوراء الطبیعه جعلی و دروغی ساختن و میفته تو دامن خرافات. اتفاقا ماتریالیزم خیلی زمینه مناسبی است برای خرافه پردازی، ولی ماوراء الطبیعه دقیق، درست، عقلی و وحیانی، همینطور که ماتریالیزم و ماده گرایی رو نفی میکنه، خرافات رو هم نفی و حذف میکنه. امروز بسیاری از حقایق در غرب و شرق عالم پذیرفته شده که همه میدونن اینا نه ماده است نه مادی. شما الان فیلم هایی که مثلا هالیوود میسازه، عمده یک فیلم ها، کارتون ها، رمان هاشون رو نگاه کنید، اصلا دیگه ماتریالیستی محض نیست، رفتن سراغ مفاهیم ماوراء ماده، منتها نه از نوع عقلانیش بلکه از نوع خرافیش. یه معنویت های مندرآوردی خرافی داره بحث میشه، و الا همه بشر علم حضوری دارن به اینکه خودشون روح دارن، همه اینو میدونن، که همه میدونن که من مساوی با بدن من نیست، وقتی مردی این بدن خواص الان رو نخواهد داشت. یه خوابایی که همه میبینن، رؤیاهای صادقی که در غرب و شرق عالم میبینن، اینا برشون روشن کرده که ماده محض نیست. کارهایی که مرتازها، حتی مرتازهای غیر موحد، مشرک، مرتضای بت پرست میکنن، حالا چه برسه به معجزات و کراماتی که انبیا و اولیا کردن. اینا خیلی چیزا الان در شرق و غرب عالم تو همین دوره ما رائج شده و قبول کردن. یعنی امروز تقریبا اون ماتریالیزم خشک افراطی قرن 18 و 19 که در غرب مطرح شد و جهانیش سعی کردن بکنن تو قرن 19 و 20، امروز در خود غرب هم از مد افتاده. از این طرف ما برهان‌های متعدد داریم برای اثبات نه فقط خدا، اینکه خود برای خدا و اثبات خداوند و اثبات اینکه خداوند محال است جسمانی و مادی باشد و محال است که محسوس باشد، بلکه برهان‌های متعددی اقامه میشه برای که واقعیت مساوی با ماده نیست و ماده واقعیتش از خودش نیست. ماده هم برای موجود بودن و واقعی بودن مستند به غیر ماده است، که این همه برهانهایی داره که من نمیخوام الان اینجا بهش اشاره بکنم. یه اصل و ادعای دیگری که تفکر ماتریالیستی میکنه اینه که وقتی اول ادعا میکنن که واقعیت جز ماده چیزی نیست، عالم و آدم فقط ماده و مادی است، ادعای دومشون این میشه که ماده هم خود به خود پدید آمده، آفریده نشده، ماده ازلی و ابدی است، همیشه ماده بوده و همیشه خواهد بود و احتیاجی به آفریننده و علت نداره. در واقع ماده واجب الوجود است، واجب به ذات است. اینم پاسخهای متعددی در حوزه تفکر اسلامی داده شده در متون اعتقادات که حالا من بخششو دارم با استناد به همین متون اعتقادی کلامی فلسفی، یعنی ساده ترین سطحش و فقط یکی از استدلالایی که میشه دارم عرض میکنم، تفصیل اینا در مباحث تفسیر و قرآن و حدیث و در مباحث فلسفه و کلام و عرفان نظری مطرح شده، بسیار دقیق و پیچیده. اما ساده ترین پاسخهایی که به این حرفا داده میشه که میشه تو این جلسه در این فرصت کوتاه اشاره کرد، که شما ادعا میکنید ماده ازلی و ابدی است، بعدم نتیجه میگیرید که پس علت نداره، واجب الوجوده، معلول نیست، آفریده نشده است. اینم پاسخهای متعدد و دقیقی داره که من فقط به یکی دو تاش اینجا اشاره میکنم به اختصار که در متون آموزشی اعتقاداتم هست. اولا اینکه شما که فقط معرفت رو معرفت تجربی میدونید، با کدوم تجربه اثبات میکنید که ماده ازلی و ابدی است؟ از کجا فهمیدید که ماده ازلی و ابدی است؟ مگر شما ازل رو و ابد رو تجربه کردید؟ مگر تجربه ازلی و ابدی حسی وجود داره که ثابت بکنه که ماده ازلی و ابدی است؟ شما مگر ازل رو تجربه کردی؟ مگر ابد رو تجربه کردی؟ ازلی و ابدی بودن ماده هرگز اثبات نشده و با دلایل تجربی و علمی به مفهوم حسی اصلا محاله که اثبات بشه، قابل اثبات نیست. اصلا متدولوژی علم تجربی نمیتونه راجع به ازل و ابد داوری کنه، ادعا بکنه که یه چیزی ازلی و ابدی هست یا ازلی و ابدی نیست. پس اولا با متدولوژی شما، با معرفت شناسی که شما بهش معتقدید، ازلی و ابدی بودن ماده قابل اثبات نیست اصلا و اثبات هم نشده. تجربه بردش ازلی و ابدی نیست، محدوده. هیچ تجربه ای بی نهایت بودن جهان رو به لحاظ زمانی و به لحاظ مکانی اثبات نکرده و نمیتونه بکنه، چون کی همه زمانها رو تجربه کرده و همه مکانها رو تجربه کرده؟ هیچ کس. هیچ تجربه، چون این تجربه وجود نداره. بنابراین اولا ازلی و ابدی بودن ماده قابل اثبات نیست، به خصوص با متدولوژی شماها، با متدولوژی پوزیتیویستی و تجربه محور هیچ وقت اثبات نشده و نمیتونید اثبات کنید. ثانیا بیایید فرض بکنیم که ماده ازلی و ابدی است، اشکال نداره، بازم صدمه نمیزنه به ادعای موحدین و خداپرستان. مگر یک چیزی که ازلی و ابدی است علت نمیخواد؟ اتفاقا علت ازلی و ابدی میخواد. اگر یک معلولی موقت، معلول ازلی و ابدی میخواد، معلول موقت، علت موقت میخواد، علت مادی. اگر یک چیزی ازلی و ابدی است، خب علت ازلی و ابدی میخواد. شما فرضاً تونستی تفکر مادی فرضاً تونست اثبات بکنه که ماده ازلی و ابدی است، یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد بود، فرضاً تونستی اثبات کنید، که گفتیم نمیتونی اثبات کنید و اثبات نشده. فرضاً اثبات کنید، این ثابت نمیکنه که ماده ازلی و ابدی احتیاج به آفریننده و خالق، احتیاج به علت نداره. هر معلولی ولو ازلی و ابدی باشد احتیاج به علت داره، منتها علتش هم ازلی و ابدی است. اصلا فرض کنیم فقط همین حرکت مکانیکی در عالم واقعیت داره، همین حرکت مادی مکانیکی فرض کنیم اینه. خب یک متحرک مکانیکی که شما میگید ماده هست و میگید ازلی است، این یعنی محرکش باید ازلی باشه، نه اینکه این محرک نمیخواد. متحرک ماده ازلی و ابدی فرضاً اثبات شد که عرض کردم نمیتونید اثبات کنید، خب این محرک ازلی و ابدی باید داشته باشه، نه اینکه محرک نمیخواد. علاوه بر این برهانهای متعدد ما داریم که باز توجهش تو اینجا نیست، تو مباحث فلسفی کلامی بحث شده که ماده اگر گفتید آفریده نشده است، یعنی ماده واجب الوجود است، واجب به ذات است، در حالی که ماده محاله که واجب به ذات باشه. برهانهای متعدد عقلی داریم که ماده و مادی نمیتونه واجب به ذات باشه. فقط یکی از دلایلش که اینجا عرض میکنم اینه که ماده مرکب است، اجزاء داره، حالا یا بالفعل یا بالقوه، اینش مهم نیست. یعنی که حتی اگر الان در بیرون تقسیم و تجزیه نشده باشه، یه ماده‌ای باشه که تجزیه نشده باشه فرضاً، ولی عقلا قابل تجزیه و قابل تقسیم است. همین بالقوه قابل تقسیم بودن هم کافی است، این میشه مرکب. مرکب محتاج به اجزایشه، چه اجزای بالفعل چه اجزای بالقوه، و اگه اجزایش نباشن وجود نداره. این معنیش اینه که ضرورت وجود وجود نداره، یعنی واجب الوجود نیست. چیزی که وجودش برای وجود خودش محتاج به اجزاء خودشه، ولو اجزای عقلی و بالقوه، این محاله که واجب به ذات باشه. این یکی از دلایلیه که ماده نمیتونه واجب به ذات باشه. حتی اگر ثابت کنید که ازلی و ابدی است که گفتیم نمیتونید، بازم احتیاج به علت درش هست. حالا پاسخهای دیگه هم داره که من الان دیگه نمیخوام، فرصت نیست به همش برسم. رکن سوم، ادعای سوم دیگه جریان‌های ماتریالیستی و مادی در قدیم و جدید در شرق و غرب عالم این بوده که جهان و هستی که بنابر فرض اینا مادی بود و ازلی و ابدی بود، که ما حالا این دو تا بعد رو جواب دادیم، جهان هدف و علت قایی نداره، قایتی نداره، شعوری برای عالم حاکم نیست. یک فاعلی که بگیم شعور بر اساس یه شعوری و حکمتی و اراده‌ای داره اداره میکنه عالم رو، وجود نداره. بنابراین نمیشود به این عالم هدف نسبت داد. عالم هدفی نداره، بنابراین آدم هم هدفی نداره در زندگی. هدف زندگی خود همین زندگی است. هدف زندگی ماده است، انسان ماده است، هدف ماده خود ماده است. اینم ادعای رکن دیگه تفکر مادی و ماتریالیستی است که در واقع انکار هدفمندی عالم و آدم، انکار غایت خلقت، انکار حکمت در این عالمه. اینم خب نتیجه همون انکار خالقه، یعنی کسی که وقتی آفریدگار و خالق انکار شد، طبیعتاً پروردگار و رب هم انکار میشه. نمیشه کسی خالق رو قبول نداشته باشه بگه رب رو قبول دارم. ربوبیت با خالقیت مستند به خالقیت و مترتب بر خالقیت. خب اگر شما چون خالق رو قبول نداری و خلقت رو قبول نداری، اینجا حکمت و هدف رو و غایت رو برای عالم و آدم قبول نداری. بنابراین وقتی اونجا اثبات کردیم مسئله خالقیت رو که شما اونجا اشتباه کردید، بنابراین جایی برای این ادعاتونم نمیمونه. برهانهای متعددی هم باز هست اینجا که وارد تفصیلش الان باز نمیتونیم بشیم، فرصت نیست، که خالق و مدبر، خالق و رب حتما یکیست. نمیتونه ربوبیت بدون خالقیت، امکان نداره، اینا یکیست، تفکیک نمیشه کرد از هم. نکته سوم، اصلا تجربی و علمی نگاه کنیم. شما به همین افراد ماتریالیست میگیم که به خود شما تو یک بیابونی دارین میری، یک شیء مصنوع کوچیکی میبینی، یا اصلا میبینی 20 آجر رو هم دیگه چیده شدن وسط بیابون، 30 تا آجر رو هم چیده شدن، یک شکل منظمی مثل یک خونه مثلا درست شده. آیا امکان داره که شما بگی که اینو کسی نساخته، اینا رو کسی رو هم نچیده، هدفی نبوده؟ شما یک مصنوع عادی بشری رو می‌بینی، اینو میگه الان این میکروفون رو ما می‌بینیم، این اینترنت رو، این کتاب رو، این میز رو، این خودنویس رو می‌بینیم، شما همچی حرفی نمیتونی بزنی. محاله بگی که این همینطوری تصادفی ساخته شده، شعوری اینو نساخته، اراده ای نبوده و هدفی نداره. در مورد یه خودکار اینو نمیتونه بگی، در مورد چند تا آجر که رو هم چیده شده اینو نمیگه. چطور راجع به عالمی حرف رو میشه زد؟ اگر شما یه ماتریالیست، هم یک کسی مادی محض باشه، یک مادی محض بهش بگن آقا این 5 تا آجری که چیده شده یک شکل هندسی به وجود آورده، همینطوری خودش شده، هدف و شعوری برایش حاکم نبوده، هم توی ماتریالیست بهش میخندی، بهش میگه دیوانه است. توی ماتریالیست وقتی که یه ساخته های بشری رو میبینی، یه اتومبیل رو میبینی، نمیگی که این تصادفی به وجود آمده و شعور و هدفی برش حاکم نبوده. اگه کسی حرف رو بزنه توی ماتریالیست بهش میگی دیوانه است، اینو ببرین دیوانه خانه، این عقل نداره. چطور راجع به کل عالم اینجوری حرف میشه زد ولو ماتریالیست باشی؟ عقل که داری. بنابراین این نظام شگفت انگیز جهان رو وقتی میبینی، حس میکنی، تجربه میکنی، عقلت این مقدار هماهنگی و نظم رو و این مصالح و آثار رو در این عالم، این پیوستگی رو میبینه، چطور هدفمندی رو در جهان نمیتونه بفهمی؟ چطور شعور و اراده و هدف رو کتمان میکنه؟ یک رکن دیگه، اینم یک رکن که پس جهان مبدع نداشت، یک رکن هم یه که جهان غایت نداشت، هدف نداشت، اینم روشن پاسخش. رکن دیگه ادعای این آقایون این است که عرض شود که ما فقط همین فاعل طبیعی رو قبول داریم، فقط علل مادی یعنی موعد و زمینه و شرط رو میبینیم. ما میبینیم آتش آمد بعد گرم شد، ما میبینیم که ابرها فلان به حالت بهشون دست داد، هوا تبخیر شد بعد متراکم شد بعد سرد شد باران بارید، ما فقط اینا رو میبینیم، الف بعد ب بعد جیم بعد دال. بین مادیات و مواد ما این ترتب رو میبینیم و پدیده های جهان میگیم در اثر انتقال ذرات ماده و تأثیر ماده رو ماده به وجود میاد. یعنی هر ماده و پدیده قبلی یک شرط میشه، یک علت اعدادی یا موعد و زمینه میشه برای یک پدیده مادی دیگری. بنابراین در تفکر ماتریالیستی حد اکثر چیزی که میبینن و قبول میکنن فاعل طبیعی است، فاعلیت طبیعی است، علل مادی یا معداته. مثلا درخت فاعل طبیعی میگن برای میوه است، علت مادی برای میوه است. فلان پدیده فیزیکی یا شیمیایی مستند میشه فقط به عامل و اون مقدمه مادیش. بنابراین اصلا ما احتیاجی نداریم به فاعل الهی، احتیاجی به علت حقیقی یا علت هستی بخش، علت فاعلی به معنای امر ماوراء مادی نداریم. همه چیز داره بر اساس علیت های طبیعی صرف میشه، همه چی بر اساس تفسیر صرفاً ترتب علل مادی و طبیعی میفهمیم و همین کافیست. اینم باز پاسخش روشنه که تفصیلی اگه بخوایم جواب بدیم با طول میکشه، اما اجمالاً این که علیت رو صرفاً محدود بکنیم و منحصر بدونیم به روابط مادی بین پدیده ها، پدیده الف مقدم بر پدیده ب، بگیم علیت فقط همین علیت مادی است، اینم دست کم 7-8 اشکال مهم فلسفی داره. بعضیا بیشتر از این شمردن، تو متون فلسفی کلامی هم راجع بهش مفصل بحث شده، در متون عرفان نظری بحث شده، قرآن و حدیث که اصل منابع ماست اونها در این باب مفصل بحث کردن. من فقط اجمالا یکی دو تا از پاسخهایی که به این ادعای دیگه هم شده و چند تا اشکال این اشاره بکنم. یکی این که اصلا بر اساس این دیدگاه شما که همه پدیده ها رو میگید خواص مادن، ما بسیاری پدیده ها در این عالم داریم که خواص ماده ندارن، احکام ماده در اونها صدق نمی کنه، در حالی که محال است چیزی ماده باشه و این احکام و خصلت‌های مادی یعنی امتداد یعنی تقسیم پذیری درش نباشه. یه عالم پدیده‌هایی در همین عالم بشری و عالم وجود داره که اینا مطلقا تا این لحظه تفسیر مادی بر نداشته و تفسیر مادی نمیشه کرد. خود ماتریالیست‌ها هم قبول دارن که تفسیر مادی نمیشه کرد. این همه موجودات تازه در عالم به وجود میاد، در عالم هم انسانی، عالم حیوانی، عالم گیاهی، بسیاری مسائل هست که اینا تفسیر مادی ندارن. اصل حیات و زندگی تفسیر مادی نداره. مواد، ماده ها و مادیات و اجسامی که در حال حرکتن و زندن، اینا میمیرن. وقتی مردن چرا علائم حیات درشون نیست؟ معلوم میشه حیات ذاتی ماده نیست، حیات از ماده قابل تفکیکه. احساسات، فکر، ابتکارهایی که میکنید، خلاقیت‌های بشری، شعور شما، عواطف شما، اراده بشر، بسیاری از اینا هستن که تفسیر مادی محض بر نمی‌دارن. که حالا من نمیخوام الان وارد جزئیاتش بشم، چون برای هر کدوم از اینا بعضی خواستن تفسیرهای مادی بیارن که اینا همه پاسخ داره و اشکال داره. نکته دوم که گفته شده در پاسخ اینها این است که این چیزایی که شما میگید خواص ماده است، اینا مال خود ماده نیست. چرا این خواص در ماده بیجان نیست؟ مثلا شما میگید شعور، اراده، احساسات، ابتکار، خلاقیت، نوآوری، نمیدونم تو فکر تازه به ذهن رسیدن، شما میگید اینا مادی هن. نه، همه خواص و احکام مادی هن. خب سوال میکنیم چرا جنازه یک آدم اینا توش نیست؟ مگر جنازه بدن انسان مگه ماده نیست؟ این بدن چرا، چطور در یک شرایطی وقتی انسان زنده است این کارا ازش برمیاد این مفاهیم، ولی وقتی مرده ماده که هنوز هست، چرا این کارا دیگه این خواص رو نداره این ماده؟ در ماده بیجان چرا این خواص نیست؟ چرا ماده یه زمانی این خواص رو داره، یه زمانی نداشته، بعد داره، بعد دوباره از دست میده؟ اینکه این موجوداتی که در ماده نیست در او وجود میاد و بعد از او جدا میشه که اونا احکام ماده ندارن، این معنیش اینه که یه پدید آورنده ای، یه علتی غیر از این علل فاعلیت های مادی، علل مادی وجود باید داشته باشه که این خواص رو که تفسیر مادی بر نمی دارن و از ماده قابل تفکیکن، اینها رو در ماده به وجود می آوره. ببینید اگر انسان، اگر جسم ما خودش ذاتاً برای جسم ما، برای این ماده شعور و احساسات و اراده و نوآوری و خلاقیت و این یو مباحث، تعقل و معرفت و اینا براش، اینا هم اگه مادی هن، اگه اینا همه مادی هن، چطور این بدن وقتی میمیره این هیچ کدوم از این خواص رو دیگه نداره؟ معلوم میشه اینا خاصیت ذاتی خود ماده، خود این جسم نیست. علت فاعلی کافی نیست، اینا از بیرون ماده به ماده داده شده. ماوراء الطبیعه محاله که نباشه. یه اشکال دیگه ای که البته این توضیحاتی داره و جزئیاتی داره که چون وقت کوتاه من دارم به اختصار عبور میکنم، یه پاسخ دیگه ای که متفکران اسلامی باز به این دادن، اشکال مهم دیگه ای که بهشون کردن اینه که اگر همه چیز فقط ماده و مادی بود، باید صرفا تابع جبر مادی بود، یعنی تمام پدیده هایی که در عالم و آدمه صرفا باید تفسیر جبرگرایانه مادی برداره، چون در تأثیر و تأثیرات ماده جایی برای انتخاب و اختیار و اینا دیگه نیست. مواد انتخاب نمی کنن. جسم اختیار نمی کنه. خون که در بدن شما داره، در رگای شما حرکت میکنه، این که بدن شما تنفس میکنه، این ترشح قدرت هورمون ها، اتفاقاتی که در گوشت و عضله و استخوان و بدن ما، اتفاقاتی که در عالم میفته، تولد، مرگ، رشد، رشد جسم شما، اینکه بدن شما الان با بدن 5 سال پیش، 10 سال پیش داره رشد میکنه، اینا که اختیاری و ارادی شما نیست. ضربان قلبت که به اراده تو نیست. خب اینا در عالم ماده، اونایی که صرفا جسمانی ان با تابع جبر مادی باشن. اما ما پدیده هایی در انسان میبینیم، در خودمون میابیم اینا رو، بالبداهه داریم میابیم که اینا جبری نیست. اگه کسی بگه من هر کاری که میکنم، هر حرفی میزنم، الان من که اومدم توی، شما که اومدی تو سالن نشستید تو عراق، بنده که اومدم اینجا تو مشهد توی اتاق نشستم جلوی دوربین داریم با هم حرف میزنیم، من انتخاب نکردم، من هیچ نقشی نداشتم در اینکه بنده بیام اینجا و شما بیاید اونجا، اینا یه مسائلی است که بالوجدان میدونیم دروغه. ما وجدان میکنیم اختیار رو در خودمون، ما بدیهی است. اگه کسی اینا رو انکار کرد، انسانیت رو انکار کرده، هر نوع مسئولیت رو، همه ارزش‌های اخلاقی رو، همه باید و نبایدها رو انکار کرده. اگر من و شما هر فعلی انجام میدیم اجباری و جبری است، من و شما انتخابگر و تصمیم گیر نیستیم مطلقا، اصلا پس چرا ما همدیگر رو تحسین و تقبیح میکنیم؟ چرا ما از بعضی کارهای همدیگه بدمون میاد، خوشمون میاد، به هم میگیم این کارتو درسته، نادرسته، تصمیم میگیریم جبران بکنیم، جبران نکنیم؟ حسنه یعنی چی؟ سیئه یعنی چی؟ خوب و بد یعنی چی؟ میدونید اگر این مسئله اختیار رو در انسان انکار کردی، که حالا ما برای اختیار برهان هم داریم، اما اصلا هیچ برهانی هم نداشته باشی، اگر انکار کردی اختیار رو در انسان، دیگه چیزی از برداشت انسانی از زندگی اصلا باقی نمیمونه. اختیار یک امر بدیهی است، وجدان میکنیم هممون اختیار رو در خودمون. حالا براهینی که راجع به اختیار و نفی جبره به کنار، که حالا اگر فرصت شد اونم میگیم، که البته این جلسه فرصت نمیشه، اجمالا اگر ما در خودمون اختیار میبینیم و نه جبر، همین کافی است که بگیم همه چیز ماده و مادی نیست، چون اون چه ماده و مادی است تابع جبر مادی است و قوانین جبری است، در حالی که انسان اینطور نیست. حالا چه پیامدهایی داره انکار اختیار و جبرگرا شدن در زندگی ما، او بماند. خلاصه این که ماده نمیتونه واجب الوجود باشه. اشکال حالا میشه هم یک اشکال دیگه و جواب دیگه فرض کرد، ماده نمیتونه واجب به ذات باشه به دلایلی که به یکیش از جمله من اشاره کردم. باید علتی برای پدیده‌ها و اتفاقات عالم در نظر داشت و برای خود عالم، عالم ماده، که اون صرفاً علل طبیعی و اعدادی نیست، کافی نیست، چون خود اون علت طبیعی هم باز یک امر طبیعی و مادی است، خود اونم باز یک علت میخواد و همینطور این تسلسل و دور رو به لحاظ فلسفی محاله بتونی ادامه بدی. این ارتباطات و همبستگی هایی که بین مادیات با هم شما میگید وجود داره و وجودم داره، خیلی خوب شما میگی ماده الف محصول ماده ب، ماده ب محصول ماده جیم. غیر از اشکالاتی که ما کردیم الان، این اشکال هم باز هست. اجازه بدید الان بحث من تمام شه. غیر از این بحث هم هست که کل عالم ماده چی؟ کل عالم ماده یعنی مجموع ماده الف ب جیم دال چی؟ اینا از کجا اومده؟ رابطه اینا با علت خودشون چیه؟ اگه همه اینا ماده ان، همه حکم ماده رو دارن، همه اینا واجب الوجود اگه نیستن، کل عالم ماده به چی تکیه کرده؟ ماده الف به ماده ب تکیه کرده، کل ب به جیم، جیم دوباره به الف، دوره محاله، جیم به دال، دال به زال، همطور برو تا نهایت تا کجا؟ این دومینووار، این حرکت دومینووار باید یه جایی به یه چیز متکی به ذاتی، واجب الوجود به ذاتی وصل بشه. کل عالم ماده دست کم بایستی به یک علت غیر مادی که دیگه او وابسته به دیگری نیست، وابسته به خودشه، اصلا وابسته نیست، او رابطه باید باشه که اون عالم ماده رو به وجود آورده و همه علل مادی و طبیعی تحت تأثیر او دارن عمل میکنن و او علت ایجادی و ماورای مادی است.